قبل نویسنده با وقایع تاریخیه و یا اینکه اصلا یک چنین شایعه‌ای صحت نداره؟
خیلی متشکرم. شیوع ناگهانی و غافلگیر کننده این بیماری باعث شده که عده زیادی در مورد علت شیوع این ویروس گمان زنی کنند.
بله.
قبل از هر چیزی باید بگم که کرونا ویروس چیزی نیست که بشر همین یکی دو ماه اخیر متوجه شده باشه. دانشمندان حدود 55 ساله که اونو میشناسن و کرونا یک خانواده بزرگی از نمونه بیماری هایی است که در طول تاریخ داشتیم، مثل مرس و سارس.
بله.
و ویروس جدید کرونا یا کووید 19 هم یه نمونه از این هاست. بنابراین اگه در متون تاریخی یا کتاب یا فیلمی هم عنوان کرونا دیده میشه، پس عنوان پیشگویی نیست، خیلی از مواقع حتی به عنوان پسگویی هست. مثلا در فیلمی که به نام شیوع که در سال 2003 ساخته شده و داره در مورد بیماری سارس که یکی دو سال قبل شیوع پیدا کرده بود صحبت میکنه، این برداشت برای بحث به وجود اومد که راجع به بیماری کرونا داره صحبت میکنه و اونو پیشگویی کرده، در حالی که این از همونو پسگویی هاست.
بله.
و همونجور که گفتین، یکی از شایع ترین نظراتی که از هفته گذشته مطرح شد ارتباط کتابی به نام چشمان تاریکی اثر دین کانت، نویسنده آمریکایی، با ویروس کرونا بودش. این رمان سال 1981 نوشته شد و داستان زندگی یک مادر افسرده و غمگین بود که بعد از دریافت پیام‌های عجیب، بعد از یک سال تصمیم می‌گیره در مورد مرگ پسرش تحقیق کنه. تو فضای مجازی خیلی این کتاب رو مرتبط دونستم با ویروس کرونا.
بعد با یه ویروسی مواجه میشه که از ووهان آمده.
بله، همینطوره.
خب. بعد یه ویژگی هایی داره.
موجود نبود. بعضی نسخه انگلیسیش مطالعه کردم، دیدن
این نسخه فارسی موجود نبود، نشون میده که ناشران ما چقدر هوشمندند و یعنی واقعا کمکاری کردیم در این زمینه. خب میفهمید.
بله، همینطوره. چون این آقای دین کانت یکی از پرفروش‌ترین نویسندگان حال حاضر آمریکاست و فقط یک اثر از ایشون در فارسی ترجمه شده. همونجور که گفتید نام ویروس بود ووهان 400 و ارتباطی که میتونست پیدا بکنه واسه هم طرفداران دین کانت و هم نظری پردازان توطئه قابل توجه بود، چون ووهان همون شهریه که ویروس کرونا جدید از اون سرچشمه گرفت.
بله.
با این حال طبق مطالعه‌ای که بنده داشتم، بجز این شباهت اسمی در واقع هیچ شباهت دیگه با ویروس کرونا در کتاب دیده نمیشه.
خب توی کتاب گفته میشه که 100% افرادی که مبتلا میشن در واقع میمیرن، درسته؟ و این رو شما مقایسه کردین با ویروس کرونا که بین 2-3% این مرگ و میر تخمین زده شده. گفتین که بنابراین این نمیتونه اون باشه. حالا فکر نمیکنید اگر 2-3% میبود دیگه ارزش داستانی خیلی برای اون نویسنده شاید پیدا نمیکرد؟ یعنی در قالب داستانی طرح یک موضوعی ممکنه که به لحاظ ویژگی‌های دراماتیک متفاوت باشه یا یک کمی قلف شده.
بله. البته اگه نکته که فرمودین فقط همین مسئله بودش، میشد تا حدودی مثلا کوتاه اومد و میگفتیم که امکانات به نوعی پیشگویی انجام داده، هرچند خودش مدعی همچین چیزی نیست، اما فقط این مسئله نیست.
درست.
یعنی اینکه به غیر از اینکه ویروس
مسئله فقط پیشگویی نیست، مسئله میتونه مثلا یک موضوع از پیش طراحی شده باشه و اینکه در آثار مختلف فرهنگی، هنری و ادبی.
حالا عرض می‌کنم. بله. تو اون کتاب به غیر از اینکه بحث مرگ 100% رو مطرح کرده، صحبت از این کرده که اون ویروس فقط از انسان به انسان مبتلا میشه و دولت چین عمدن اومده اون رو برای پاکسازی مردم در کشور مختلف در جامعه چیز کرده، منتقلش کرده. خوب. ولی اطلاعات اولیه نشون میده که ویروس کرونا در بازارهای محلی چین از طریق حیوان به انسان منتقل شده که هر دو گزاره قبلی رو رد میکنه، یعنی همین که دولت چین اون رو منتقل کرده و همین که فقط انسان به انسان بود. بحث بعدی هم این بوده که این ویروس روی سطوح، ویروس مورد اشاره دینکانت، روی سطوح فقط یک دقیقه زنده میمونه. باز هم میبینیم که ویروس کرونا جدید دیدیم از چند ساعت تا چند روز زنده مونه. بحث دیگه این که دوره نهفتگیش هست.
بله.
ویروس کرونا جدید دوره نهفتگی 1-14 روز داره، اما دوره نهفتگی کتاب ویروس دین کانت فقط 4 ساعت هست. یعنی فکر میکنم اگه دین کانت همچین قصدی داشته بخواد یک چیزی رو پیش بینی کنه دست کم در مورد این مسائل سکوت میکرد، نه که خلافش رو بگه. اما از هم مهمتر
دیگه اگه دقیق گفته بود که الان گرفته بودنش ببینن داستان چیه حتما. یعنی توی قالب داستانی بالاخره ما با یه دنیای متفاوتی طرف هستیم. حالا گاهی وقتا میشه به این تحلیل هم رسید که نویسنده های مختلف، چون کتاب ها و آثار سینمایی گونگونی در این زمینه دیدیم، اینها به تخیل خودشون دامن زدن و بخشی از این تخیل در بخشی از این آثار هنری خودش رو حالا در وقایع نشون میده، ولیکن اهمیت گونه علمی تخیلی رو هم یادآوری میکنه که چقدر میتونه با مخاطبانش در آماده شدن کمک.
وقتی صحیح بود که فهمای شما وقتی صحیح بود که در مورد اون مسائل سکوت میکرد و نه اینکه اطلاعاتی برعکس اون مسائل میداد.
خب اونو که راجبش صحبت کردیم. خیلی متشکرم، ما فرصت بیشتری نداریم. آقای نوید فراخی استفاده کردیم، خداحافظ.
مهمترین موضوعات فرهنگی هنری رو در کافه هنر دنبال کنید.
صدای عزیز شما رو بشنویم.
داوود فلوه هستم، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نو مازندران. خیلی روزها متاسفانه درگیر مهمان یا مسافر ناخوانده ای به نام ویروس. تمام فعالیت های فرهنگ هنری ما متاثر این داستان کرونا قرار گرفت. ما هر سال به تبع اینکه در پایان سال قرار می گرفتیم برای اینکه حالت شور و نشاط در جامعه ایجاد بشه، برنامه‌های تئاتری فراوانی رو داشتیم در سالن پیامبر اعظم خودمون که مملو به تماشاچیان علاقمندان به هنر تئاتر حضور پیدا می‌کردن و ایام بسیار باشکوهی بود. در حال زمانه خاصی شده، باید رعایت بکنیم. امیدوارم هر چه زودتر برگردیم به پای نمایش‌ها و تئاترهای خوب و فاخر هنرمندان شهرستانمون و استان مازندرانمون.
من یک بازنشسته هستم در شرایط عادی. با این حقوق نه ما میتونستیم سینما بریم نه تئاتر. با اتفاقی که افتاده واقعا ما نمیتونیم دیگه اصلا سینما یا تئاتر بریم. جای سینما و تئاتر همیشه تو زندگی ما خالی بوده واقعا.
خیلی متشکرم. یه دوستی میگفتش که تا چه اندازه باید درباره کرونا صحبت کرد در رسانه و اهمیتش رو یادآور شد. به ذهنم رسید تا زمانی که همین حالا صدای من رو ممکنه عزیزانی در همین سرزمین توی جاده ها بشنوند که خلاصه آماده چمدان ها رو بستن و دارن هنوز میرن سفر، واقعا هنوز به سفر فکر میکنن، باید به این موضوع پرداخته بشه. یعنی ما باید یه مقداری به سلامت روانی خودمون اول توجه بکنیم که تصمیمای درست بگیریم، بعد ببینیم که آیا تعهد اجتماعی به اندازه کافی داریم وقتی داریم علارغم همه این هشدارها دوباره میریم به سفر و ممکنه عامل خطر باشیم برای دیگران، شهروندان دیگر این سرزمین، برای خانواده خودمون. اینه که به هر روی به نظر میرسه هنوز خیلی باید در مورد کرونا و اهمیتش در رسانه صحبت کرد تا همگان به ویژه کسانی که الان در سفر هستند و صدای منو میشنون اهمیت مطلب رو درک بکنن.
تنها چیزی که تو این روزا به درد میخوره و خوبه، تبریک کنیم برای خوندن کتاب. نه تئاتر نه سینمایی نه چیزی وجود نداره، پس کتاب وجود داره. از کتاب استفاده کنید، حتی بگید چه کتابایی رو بخونید، چه اشکال داره. تبریک کنید برای خوندن کتاب. کتاب بهترین وسیله است.
91% گفتین که جای خالی سینما و تئاتر و موسیقی رو با توجه به تعطیل اخیر در زندگیتون حس نمی‌کنید. آقای محمد قاسمی نژاد پیشنهاد کردین به آهنگ‌های عشایر هم بپردازیم. چشم از سیر جان پیامک فرستادین. درود بر همه شما. خانم قسامی پور صدا بردار خوب ما بود و خانم احمدی زاده همکار دیگر ما و تینا میرکریمی در گزارش همیار ماست و زهره سربازی تهیه کننده این کافه هنر بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. در امان باشید.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و شیما اهدایی‌وند صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره نقش مردم در حفظ منابع طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. فرهنگسازی در جامعه، به خصوص عرصه‌های منابع طبیعی، یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری به شمار میره و تقویت و ارتقای فرهنگی می‌تونه بخش زیادی از مشکلات منابع طبیعی رو رفع کنه. جلب مشارکت‌های مردمی، استفاده از دانش و ظرفیت نیروهای بومی محلی ضروریه و بهترین حفظ کننده عرصه‌های منابع طبیعی خود مردمن که نقشی اساسی و مهم در حفظ این مواهب الهی دارن. منابع طبیعی متعلق به مردمه و اونها باید در حفظ و نگهداریش مشارکت داشته باشن. مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت منابع طبیعی فرمودند: فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود و این موضوع می طلبه که گروه های جامعه به این موضوع مهم آگاه باشن و خودشون رو مسئول بدونن. در هفته منابع طبیعی قرار داریم و می خواهیم درباره نقش مردم در حفظ و حراست از منابع طبیعی با یکی از کارشناسان گفتگو کنیم. قبل از برقراری ارتباطمون سلام می کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با معاون دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. جناب آقای مهندس متولی سلام بر شما.
سلام، وقت علی بخیر باشه خدمت شما و شنوندگان محترمتون. سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما.
آقای مهندس متولی منم به شما سلام می کنم.
خواهش می‌کنم، بزرگواری.
آقای مهندس، عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی جزو ثروت‌های ملی محسوب می‌شوند که اگر مشارکت مردم وجود نداشته باشه، تقریبا می‌تونیم بگیم که این ثروت به راحتی از دست میره. فکر می‌کنید که مردم چقدر می‌تونن در حفظ اون نقش داشته باشن؟
طبیعی است که همونطور که شما فرمودین،
خواهش می‌کنم،
این اقدام مدیریتی است که هم از طرف دولت هم از طرف مردم باید انجام بشه و شیوه هایی رو که ما باید تعریف بکنیم از طرف دولت و وظیفه مندی که تو این زمینه هست باید کاملا گره بخوره با بخش مردمی و با توجه به ماهیت و گستردگی که عرصه های منابع طبیعی داره، این مهم خیلی جلوه بزرگتر و ضرورت بیشتری نشون میده که ما باید این اقدامات رو بیشتر از طریق مدیریت مردمی بیاییم روش کار بکنیم و نیازمندی هایی که تو این زمینه هست بهره گیری کنیم از اون توان مردم در این زمینه.
آقای مهندس، شاید برای خیلی ها الان سوال پیش بیاد که در واقع مردم چه کمک هایی میتونن در این زمینه انجام بدن و چه نوع مشارکتی میتونن با شما داشته باشن؟
دو بخش عمده به نظر من هست. یکی اینکه یه بخش عمومی هست که به تک تک ماها برمیگرده، از دبستانی هامون تا مثلا پیر مردها و پیر زنان ما که میتونن تو این زمینه همکاری داشته باشن. و یک اقداماتی هم هست که کسانی که دقیقا مرتبط هستن با منابع طبیعی و هر روزه با سر کار دارن، مثل روستاییانی که در کنار جنگل ها زندگی میکنن، مقتدار هستن و به نوعی زندگیشون وابسته به کشاورزی و منابع طبیعی هست. اینا دو اقدام مختلف رو میطلبه. اون چیزی که در بخش عمومی ما میتونیم داشته باشیم این هست که ما ابتدا از طریق رسانه های جمعی و عمومی اطلاع رسانی های گسترده ای داشته باشیم و بیاییم جنبه هایی که مرتبط با تخریب منابع طبیعی هست گوشزد بکنیم به همه، پیام های ترویجی، بروشورها و عناوین مختلف تو رسانه ها بازتاب داشته باشه و ضرورت امر رو به مردم بازگو بکنیم. اما یک نگاه دیگر سومی هم هست که علاوه بر جنبه عمومی و کسانی که ارتباط مستقیم دارن مثل روستایی ها، ما بیاییم از توان سایر دستگاه اجرایی هم تو این زمینه استفاده بکنیم، چون منابع طبیعی یک اقدام فرابخشی و وظیفه‌مندی داره که میطلب سایر دستگاه اجرایی هم تو این زمینه کمک بکنن. اما تأکیدی که ما بیشتر داریم رو همون جنبه دومی که اول دومی که عرض کردم، یعنی هم جنبه عمومی اقداماتی که ما میتونیم داشته باشیم و مشارکت پایدار مردم رو در مدیریت منابع طبیعی داشته باشیم، و نگاه دوم همون آموزش و اقدامات ترویجی هست که باید برای مجریان طرحهای مرتداریمون، اعضای تعاونی هایی که تو زمینه منابع طبیعی فعالیت دارن، تشکل های غیر دولتی، همون سمن ها و انجیو هایی که ارتباط دارن با مردم و واسطه بین مردم و دولت هستن، اینا زمینه های بسیار خوبی هست که مکانیزم ها و روش هایی رو میطلبه که ما تعریف کنیم در این زمینه بیان مشارکت بیشتری داشته باشیم.
آقای مهندس متولی، تشکل های مردم نهاد یا همون انجیو ها در واقع گروه های خیرخواهانه ای هستند که هر اتفاق خوبی که قرار باشه بیفته به اون موضوع ورود پیدا میکنن. شما تا چه اندازه راه رو برای ورود تشکل های مردم نهاد باز کردید؟
همونطوری که از اسم دفترمون پیداست، در واقع آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی، بخش مشارکت های مردمیمون یک وظیفه‌مندی داره در زمینه همکاری با سمنهای منابع طبیعی و تشکل‌های غیردولتی که در این زمینه علاقه‌مندانه و با یک باور بسیار خوب هر سال میان و با پیشنهادات خودشون دارن در کمیته‌های مربوطه برنامه‌ریزی‌های انجام میشه که در یک روز خاص هرچند به صورت نمادین در سطح کشور میان نهالکاری می‌کنن و هر ساله با همت این تشکل‌ها عرصه‌های زیادی به فضای سبزمون اضافه میشه. ولی مهمترین نقشی که دفتر ما برای این تشکل‌ها داره پیگیری می‌کنه، حضور دائمی و مستمر و رصد کردن خود ما هست که واقعا چقدر بر اساس اون قوانینی که مطرح هست، اون تعهداتی که دولت داره رصد میکنه، هم به ما گوشزد میکنه و هم به مردم اطلاع رسانی میکنه و واسطه بین ما و مردم هستن. و در این زمینه دفتر ما هم هماهنگی خیلی خوبی با تشکل‌ها برقرار کرده و برنامه خوبی رو در یکی از این روزها پیشبینی کردیم که انشاءالله به همت همه مردم و تمام قشرهایی که در این روز حضور پیدا میکنن با محوریت سمنهای منابع طبیعی برنامه خوبی رو به اجرا در میاریم.
صمیمانه متشکریم از توضیحاتتون آقای مهندس متولی، و ضمن گرامی داشت این روزها با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی روزهای سبز برای منابع طبیعی کشورمون.
بنده هم از جناب‌عالی همکارای محترم و کسایی که باعث شدن که حالا دقایقی خشن کوتاه هم این مباحث هفته منابع طبیعی و اون چیزی که مربوط به مدیریت منابع طبیعی میشه مطرح بشه در این رسانه ملی، انشاءالله که در برنامه بعد همکارای بنده و کارشناسای محترمی که حضور پیدا میکنن اهمیت این کار رو که در واقع منافعش به همه برمیگرده بیشتر تبیین میشه.
انشاءالله. ممنونم از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
استاد مخانی، حتما شما هم دقت کردید و براتون واضح و محرزه که هر جا ما مردم دست به دست هم دادیم و با هم در کاری مشارکت کردیم، اون کار به خوبی به سرانجام رسیده و نتیجه داده. برای حفظ عرصه‌های منابع طبیعی کشورمون تا امروز اگر آسیبی دیده، از حالا به بعد باید به همدیگه کمک کنیم و نگذاریم که نقصان‌ها و آسیب‌های بیشتری متوجهش بشه. امیدوارم این برنامه در جهت بالا بردن این فرهنگ کمک کنه.
خانم سفری، شاید برای شما و شنوندگانم جالب باشه که حتی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی هم افرادی هستن که به عنوان خیر دارن فعالیت میکنن. به عنوان مثال مجمع خیران آبخیزداری هرمزگان که تا به امروز خدمات گسترده‌ای رو در زمینه آبخیزداری توی این استان ارائه کردن. فکر میکنم که اگر قرار باشه کار خیری هم انجام بدیم، میتونیم در جهت حفاظت از منابع طبیعی کشورمون باشه.
چقدر پیشنهاد قشنگی رو مطرح کردید خانم خانی. این طرح‌ها این روزها بیشتر شده و خیلی از خیرین ما در حوزه محیط زیست و حفظ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن در راه خدا. برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوستدار محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شمایی. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
بد نیست بدونید که تحقیقات نشون داده که هزینه برق دستگاه‌های خاموش ولی در پریز برق 11% از کل هزینه برق مصرفی خانه شما رو شامل میشه، هر چند که خاموش هستن. پس یادمون باشه که وسایل برقی خاموش رو از پریز برق بکشید. جالب این رو هم بدونید که در کنیا قانونی به تصویب رسیده که در صورت استفاده، فروش یا تولید کیسه های پلاستیکی تا 40,000 دلار جریمه نقدی یا تا 4 سال مجازات زندان رو برای فرد یا افراد خاطی در پی داره. چین عامل اصلی رشد بازار گاز جهانیه. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده با رشد مصرف در منطقه آسیا اقیانوسیه به خصوص چین تا سال 2023 تقاضای جهانی برای گاز سالانه 1.6% رشد میکنه و به 4.1 تریلیون متر مکعب میرسه. مطالعات نشون میده که در منطقه محدودی از رامسر 473 هکتار از مجموع 4700 هکتار شهرستان پرتوزایی بسیار بالاست و نباید در این منطقه مردم ساکن بشن و این در حالیه که اخیراً در این منطقه ویلاسازی سرعت بسیار بالایی گرفته. بعد نیست بدونید که طی سال گذشته در هند هزینه تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی کاهش قابل توجهی داشته، به طوری که با وجود آماده بودن نیروگاه‌های زغال سنگ، شرکت‌های توزیع برق تمایلی به توافق‌های طولانی مدت برای خرید برق از اونها ندارند، چرا که میتونن برق رو با هزینه پایین‌تر از منابع تجدیدپذیر بگیرن. تغییرات آب و هوایی میتونه تلاش‌های هر روزه ماهیگیری رو مختل کنه. به گفته محققان در دانشگاه کارولینای شمالی، اساساً تغییرات اقلیمی گونه ها رو مجبور به نقل مکان یا برهم زدن اکوسیستم ها میکنه و حتی نقل مکان های خیلی کوچکتر در گونه های دریایی باعث اختلالات جدی اقتصادی، حساسیت های سیاسی و چالش های مدیریت شیلات میکنه.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که شما به 3900 ارسال کردید. دوست عزیزمون زاگروس پویا از کردستان نوشتند سیاره سبز درباره خرید و فروش و نگهداری جانوران برنامه سازی میکنه که خیلی مورد پسند ما بود. آقای پویا دوست عزیز، به قول شما سیاره آبی میتونه سیاره سبز هم باشه، فرق نمیکنه. کره زمین سبز، به عرصه‌های سبزش آبیه، به پهنه‌های آبیش. مهم نگاه ماست که چطور از اون مراقبت کنیم. قطعا همینطوره و این برنامه هم فکر میکنم هر بار گامی جلوتر رو به ارتقای فرهنگ اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی مردم داره. گفتند خانم سفری از لردگان و چهار محال زغال بلوط میارن اهواز و میگن محافظان جنگل با اونها همکاری میکنن. به نظر شما این قضیه چقدر صحت داره و اگر اینطوره چرا کسی جلوش رو نمیگیره؟ دوست عزیز، من واقعا نمیدونم چی باید الان جواب شما رو بدم. اگر واقعا اینطور باشه که فکر نمی کنم به این سادگی بشه یک همچین خلاف و غیر عرفی رو انجام داد، نیازمند این هست که بتونیم با مسئولان گفتگو کنیم و درباره این قضیه شفاف سازی کنیم که بهتون قول میدم حتما در اسرع وقت این کار رو انجام خواهیم داد. 3900 رو به خاطر بسپارید و دغدغه های زیست محیطیتون رو با سیاره آبی در میون بگذارید. نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه ها در معرض انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه پرنده کرکس رو به شما معرفی می کنیم. کرکس از جمله پرندگانیه که در زمانهای نچندان دور در ایران فراوان بوده. اما مدتیه که گونه کرکس مصری در خطر انقراض و وضعیت کرکس پشت سفید بحرانی اعلام شده. البته به طور کلی وضعیت کرکس ها در منطقه آسیا مناسب نیست و حتی برخی از کارشناسان احتمال میدن که تا یک دهه آینده نسل کرکس ها در قاره آسیا منقرض بشه. علت اصلی انقراض نسل کرکس های آسیایی هم استفاده کشاورزان از داروهای شیمیایی برای سالم نگه داشتن دام هاشون و تغذیه این پرندگان لاشخور از جسد این دام ها عنوان شده. پس بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. با محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی از قهر طبیعت جلوگیری کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.